ساعت 18 به وقت ایران شما شنونده این مجله عصر از رادیو فردا هستید. شما به خیر شنوندگان و همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه دومین روز از آبان ماه سال 1402 در کنار شما هستیم. من رایان ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم که برای آگاهی و اطلاع شما مهیا کردن. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت و شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو در کنار ماست. آقای فاطمی درود بر شما.
با درود بر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که فعالیت‌های 2/3 از مراکز درمانی در نوار غزه متوقف شده است. کمبود برق و سوخت برای راه‌اندازی ژنراتورهای برقی سبب شده است بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در غزه با حداقل امکانات درمان بیماران و مجروحان را ادامه دهند. به گفته این سازمان بین‌المللی روزانه حدود 200 زن باردار نوزادان خود را در شرایط و اماکن غیر امن به دنیا می‌آورند. سازمان جهانی بهداشت درباره بحران کم آبی در غزه نیز هشدار داده و گفته است که ساکنان غزه تنها 3 لیتر در روز آب دارند، در حالی که حداقل نیاز آنها 15 لیتر آب در روز برای نوشیدن، پخت و پز و بهداشت شخصی است. پس از حملات مرگبار حماس به اسرائیل، ارتش آن کشور جریان آب، برق و سوخت به نوار غزه را قطع کرد و تاکنون مقدار اندکی از کمک‌های بین‌المللی از طریق گذرگاه رفح در مصر وارد نوار غزه شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید واشنگتن درباره جنگ غزه 2 بار به تهران پیام داده است. او گفت این پیام‌ها حاوی 2 محور بوده است.
پیام آمریکا شامل 2 محور اساسی است. محور اول این که ما علاقمند به گسترش دامنه جنگ نیستیم و محور دوم این که از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند که ایران خیشتنداری بکند.
مقامات ارشد آمریکا بارها گفتند که در پیام‌های ارسال شده به تهران درباره حمایتش از حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی در منطقه هشدار دادند. ایران همزمان با حمایت علنی و تبلیغاتی از حماس و فلسطینیان تاکنون به هشدارها و درخواست مهار کردن حماس، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی پاسخ روشنی نداده است. در روزهای اخیر شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق، سوریه و لبنان چندین پایگاه نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار دادند. نیروی دریایی آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای به کشتی‌های تجاری که از دریای سرخ عبور می‌کنند هشدار داد. در این هشدار با اشاره به پرتاب موشک و پهپاد از یمن به دریای سرخ در 19 اکتبر هفته گذشته از کشتی‌های تجاری آمریکایی خواسته شده هنگام عبور از این منطقه به توصیه‌های نیروی دریایی آمریکا توجه کنند. در 3 هفته از جنگ غزه شماری از خطوط هوایی بین‌المللی نیز پروازهای خود به اسرائیل را کاهش داده یا متوقف کردند. جنرال لی شانگفو وزیر دفاع چین از کار برکنار شد. شبکه تلویزیونی دولتی چین همچنین خبر داده است که جنرال شانگفو از شورای دولتی نیز کنار گذاشته شده است. وزیر دفاع چین در 2 ماه اخیر در انظار عمومی ظاهر نشده بود. به گزارش رسانه رسمی چین، وزیر خارجه سابق آن کشور نیز از شورای دولتی اخراج شده است. در 3 ماه گذشته 2 وزیر ارشد دولت چین از کار برکنار و از شورای دولتی آن کشور اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحقیقات درباره پرونده فساد مالی وزیر دفاع سابق چین چند ماه پیش آغاز شد. دولت چین تاکنون دلایل برکناری 2 تن از وزرای ارشد را که از طریق رئیس جمهور آن کشور انتخاب شده بودند اعلام نکرده است. و رسانه‌های ایران گزارش دادند که مریم عبدی، فعال مدنی که صبح دوشنبه در خانه‌اش بازداشت شده بود، شامگاه دوشنبه به قید وثیقه آزاد شده است. عباس عبدی، پدر مریم عبدی، ساعتی پیش از آزادی دخترش به سایت اعتماد گفته بود که خانم عبدی در تماس تلفنی اعلام کرده بازجویی‌های مقدماتی از طرف مقامات امنیتی در حال انجام گرفتن است. به گفته آقای عبدی، اتهام فرزند او تبلیغ علیه نظام و برخی نوشته‌های او در فضای مجازی است.
سپاس از حمید فاطمی برای روایت آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله عصر خواهید شنید. تبادل آتش و تنش میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد. تاکید امانوئل مکرون بر یافتن راه حل سیاسی برای خاورمیانه و برگزاری نشست یک روزه 3+3 در تهران. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو و مجله عصر ما بمانید. همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به اسرائیل، نگرانی ها در مورد بحران انسانی در غزه افزایش یافته. اسرائیل اعلام کرده طی 24 ساعت گذشته بیش از 400 موضع را در غزه هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
صبح سه‌شنبه، فرودگاه بین المللی بن گوریون در اسرائیل. این بار هواپیمای حامل امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روی باندهایش فرود می آید. چندمین مقام بلندپایه اروپایی که می خواهد راه حلی برای بحران انسانی در غزه و آزادی گروگانها به مقامات اسرائیلی ارائه دهد. ابتدا ما با یکی از ده ها خانواده های قربانیان با تابعیت فرانسوی که در جریان حمله 15 مهر ماه حماس به اسرائیل کشته شدند دیدار کرد.
دختر و مادرم کشته شدند.
آقای مکرون در دیدار با اسحاق هرتزگ رئیس جمهور اسرائیل بر اهمیت آزادی افرادی که توسط حماس به گریگان گرفته شدند تاکید کرد.
هدف اولیه ما امروز باید آزادی همه گروگان ها باشد، زیرا بازی با جان کودکان، کهنسالان، مردم معمولی و سربازان جرمی وحشتناک است.
همزمان با حضور او در منطقه، بمباران غزه توسط ارتش اسرائیل ادامه دارد. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل خبر داد که 6 تن از کارکنانش در جریان حملات اسرائیل به نوار غزه در روز 1 آبان جان باختند. حماس مدعی شده که بر اثر حملات هوایی اسرائیل در طول شب منتهی به سه‌شنبه دست کم 140 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. مقام های غزه هم اعلام کردند که از آغاز جنگ جاری بین اسرائیل و حماس بیش از 5,000 تن از ساکنان غزه جان خود را از دست دادند. مقامات بهداشتی غزه وابسته به حماس میگویند با بحران سوخت دست و پنجه نرم کنند. پیشتر حماس روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد سوخت تمام بیمارستان های غزه تمام شده و افزود کمک هایی که در 2 روز گذشته وارد این منطقه شده برای رفع نیازهای مردم کافی نیست. آژانس های سازمان ملل متحد هم امروز طی بیانیه خواستار اجازه بلامانع ورود کاروان های کمک های سازمان ملل به غزه شدند. در این بیانیه آمده که شرایط ساکنان غزه با توجه به بمباران مستمر اسرائیل در هفته‌های گذشته بحرانی است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از مقامات بهداشتی غزه وابسته به حماس گزارش کرد که بیمارانی که به بیمارستان ها میرسند علائم بیماری ناشی از ازدحام بیش از حد جمعیت و بهداشت نامناسب را نشان میدهند. یک پزشک بهداشت عمومی در بیمارستان ناصر در خان یونس به رویترز گفت ازدحام غیر نظامیان و این واقعیت که بیشتر مدارسی که به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار میگیرند تعداد زیادی را در خود جا دادند، این مکانها را به بستر مناسبی برای گسترش بیماری بدل کردند.
مهران کریمی از نگرانی ها در مورد بحران انسانی در غزه گفت که افزایش یافته و همینطور تبادل آتش و تنش میان ارتش اسرائیل و حزب الله که همچنان ادامه داره. اما همونطور که در خبرها هم آمده بود حماس دوشنبه شب 2 گروگان دیگر رو به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گذرگاه رفح تحویل داده. همکارم فرنوش رام از اورشلیم بیشتر درباره این گروگان ها صحبت میکنه.
به طور قطعی نزدیک 230 گروگان که مستنداتش وجود داره در دست حماسن ممکنه 100 تا 200 دیگه هم ناپدید شده باشن، اونا هم یا در دست حماس باشن، یعنی مستنداتش وجود نداره یا کشته شدن جسدشون دست اوناست. بنابراین این 4 تا خانمی که فعلا آزاد شدن در مقایسه با این 402 اندی نفری که ربوده شدن یا در هر حال هر سرنوشتی پیدا کردن، واقعا نمیشه گفت که تعدادی آزاد شدن، فقط این 4 نفر هستن. در مورد این دو تا خانم سالمندی که آزاد شدن، اینا خب هیچ کدوم شهروندی هیچ کشور دیگه رو ندارن. خانواده لیفشیتز در استرالیا خانواده خیلی شناخته شده و قدیمی و کسانی هستن که تو تشکیل کیبوتس نیر اوست تو جنوب اسرائیل نقش داشتن. آقای اودت لیفشیت، همسر خانم لیفشیت که 86 سال داره و آقای اودت هم الان اسیر دست حماسه، یکی از چهره‌های خیلی قدری بود تو جناح چپ اسرائیل که همیشه از اسرائیل انتقاد میکرد، میخواست که رابطه با فلسطینی‌ها بیشتر باشه. حالا خانم یوخبت امروز اومد تعریف کرد که اونا رو توی خود تونل‌های خیلی طولانی با اون سن و سال بردن و کتکش میزدن، ولی در این حال هم مراقب بودن که زنده بمونن و اون جای خوبی داشته باشن که زنده بمونن که بعدن معامله بشن. معلومه که امیر قطر همه شواهد نشون میده و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر به شدت به حماس فشار آوردن که این 4 نفر تا الان آزاد شدن.
صدای فرنوش رام رو شنیدید، همکارم در اورشلیم که از گروگانهای اسرائیل آزاد شده در حماس گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مقام‌های حزب الله لبنان می‌گویند هر زمانی که لازم بدانند درگیری با اسرائیل را گسترش خواهند داد. در مقابل، مقام‌های اسرائیل هشدار می‌دهند که جنگ با اسرائیل بهای سنگینی برای حزب الله و لبنان در بر خواهد داشت. سرهنگ عدادچوید، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی و از مسئولان سابق سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعات و عملیات ویژه این کشور موساد، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید تصمیم برای جنگ حزب الله با اسرائیل در تهران گرفته می شود. او همچنین زمان آغاز عملیات زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه را بسته به شرایط عملیاتی دانست. ایلیا جزایری این گفتگو را انجام داده که با هم می شنویم.
ارتش اسرائیل از آمادگی برای عملیات زمینی در غزه صحبت میکنه. گمان زنی ها هم برای شروع عملیات زیاده. صحبت های هم هست که احتمالاً ارتش اسرائیل اول منتظر آزادی تعداد بیشتری از گروگان هاست. آیا این اخبار درسته؟
I don't know if the ground invasion was delayed because I don't have the
من نمیدونم آیا عملیات زمینی به تأخیر افتاده یا نه، چون اطلاعاتی از جزئیات اون چه برنامه‌ریزی شده ندارم. من فکر می‌کنم تصمیم برای آغاز عملیات زمینی در درجه اول به دلایل عملیاتی بستگی داره. به طور حتم همواره ملاحظات سیاسی وجود داره و شاید یکی از این ملاحظات آزادی گروگان‌ها باشه. اما من فکر نمی‌کنم که ما به عنوان ارتش اسرائیل بتونیم تا آزاد شدن گروگان‌ها صبر کنیم. احتمالاً باید ببینیم یکی دو روز آینده چه اتفاقی می‌افته و بعد از اون تصمیم گیری خواهد شد.
گزارش‌های هم منتشر شده که میگه تأخیر عملیات زمینی به خواست آمریکا صورت گرفته. آیا این صحت داره؟
For sure, the Americans would like to see the hostages being released.
به طور حتم آمریکایی‌ها دوست دارن گروگان‌ها رو آزاد کنن، اما فکر نمی‌کنم اونها از اسرائیل خواسته باشن عملیات زمینی رو به تأخیر بندازه. اونها می‌دونن که قرار عملیات زمینی انجام بشه، چون راه دیگه‌ای برای مقابله با حماس وجود نداره. مذاکراتی بین دو کشور در جریانه و احتمالاً این موضوع مطرح شده و شاید از ما بخوان موضوع رو بررسی کنیم. اما مطمئنم که تصمیم برای شروع عملیات زمینی تنها به مسائل عملیاتی بستگی داره. زمانی که ارتش آماده باشه عملیات زمینی شروع میشه، چون منتظر موندن این همه سرباز دشواره.
آیا ورود ارتش اسرائیل به غزه باعث نمیشه با غافلگیری های مواجه بشه که از قبل مورد محاسبه قرار نداده؟
Probably the IDF expected there will be surprises.
احتمالاً ارتش اسرائیل انتظار غافلگیری رو داره. امیدوارم آماده باشن. من از تمام جزئیات عملیات خبر ندارم. بنابراین نمیتونم درباره اون توضیح بیشتری بدم. اما به توانایی‌های ارتش در غلبه بر مشکلات و موانعی که در طول عملیات زمینی با اون مواجه خواهد شد ایمان دارم.
اگر ارتش اسرائیل وارد غزه بشه و به هدفش در از بیان بردن حماس برسه، آینده غزه چی میشه؟
اول ما باید در این نبرد پیروز بشیم. من مطمئن هستم که ما در این نبرد پیروز خواهیم شد. امیدوارم سیاستمدارای ما به فردای اون روز فکر کنند. اون چه که من فهمیدم اینه که بعد از میان برداشتن حماس دوره‌ای موقت شروع میشه. ما نیاز به هماهنگی میان اسرائیل، کشورهای عربی و جامعه جهانی در این دوره داریم تا ببینیم چطور باید وضعیت در غزه رو بهتر کنیم و باید تصمیم گیری بشه که چه کسی قرار غزه رو کنترل کنه. احتمالاً تشکیلات خودگردان فلسطینی هم نقش خواهد داشت. حداقل فکر می‌کنم این خواسته و سیاست آمریکایی‌هاست و رئیس جمهور بایدن در دو هفته گذشته چند بار اون رو تکرار کرده.
جبهه شمالی اسرائیل این روزها شاهد نارامی و تبادل آتش گاه و بیگاه اسرائیل و حزب الله لبنانه. علاوه بر این تهدیدهای دو طرف هم بیشتر و شدیدتر شده. آیا شاهد جنگی فراگیر بین اسرائیل و حزب الله لبنان خواهیم بود؟
The situation there is fragile. Hezbollah is
اوضاع اونجا شکننده است. حزب الله داره ما رو امتحان میکنه، اما فکر نمیکنم اونها بخوان اوضاع وخیم بشه. اونها میخوان الان ما رو مشغول کنن و امیدوارن با این کار بر توانایی های ارتش اسرائیل در آماده سازی و اجرای عملیات زمینی در غزه تاثیر بذارن. البته همیشه احتمال اشتباه محاسباتی وجود داره و ممکنه اتفاقی بیفته که وضعیت بدتر بشه. امیدوارم اینطور نشه. من میدونم که اسرائیلی ها این رو نمیخوان، آمریکایی هم نمیخوان. این بستگی به تصمیماتی داره که در بیروت و احتمالاً در تهران گرفته میشه. مسئله فقط مناطق شمالی نیست. من میدونم که تلاشهایی برای تحت فشار گذاشتن آمریکایی‌ها و ارسال پیام به اونها از راه موشک‌هایی که از یمن شلیک شد و حمله به منافع آمریکا در عراق و سوریه وجود داره. بنابراین شرایط روز به روز حساس‌تر و احتمالاً جبهه‌گیری‌ها شدیدتر میشه. امیدوارم این اتفاق نیفته.
Chances of deterioration are becoming high. Hopefully that will not happen.
گفتگوی ایلیا جزایری رو شنیدید با سرهنگ دادشاوت، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی و از مسئولان سابق سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعات و عملیات ویژه این کشور، موساد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
نشست یک روزه 3+3 در تهران با حضور 5 کشور، روسیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه برگزار شد. سازوکار منطقه‌ای که میگوید هدفش دستیابی صلح در منطقه قفقاز جنوبی است، اما مشخص نیست مجموعه‌ای که به دلیل غیبت گرجستان نشست‌هایش با حضور کامل اعضا هم برگزار نمی‌شود، چگونه می‌تواند به شعار نوبت صلح دست بیابد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
همزمان با برگزاری رزمایش نظامی مشترک ترکیه و جمهوری آذربایجان، وزرای خارجه این دو کشور به همراه همتایان روس و ارمنی خود به تهران سفر کردند تا در دومین نشست 3+3 حضور یابند. این سازوکار منطقه‌ای که با عنوان نوبت صلح، همکاری و پیشرفت در قفقاز جنوبی برگزار شد، با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای و همچنین بهبود مناسبات کشورهای حوزه قفقاز پس از جنگ اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان صورت گرفت. این دومین نشست ساختار 3+3 است که این بار در ایران برگزار شد. نخستین بار این کشورها در روسیه و با حضور معاونین وزرای خارجه برای گفتگو در خصوص مسائل قفقاز گرد هم آمده بودند. در پایان این نشست یک روزه، وزرای خارجه 5 کشور در بیانیه مشترک بر لزوم حسن همجواری، توسعه مناسبات دوستانه و همچنین عدم مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای در مسائل مربوط به حوزه قفقاز تأکید کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در پایان این نشست در صحبت‌های ابراز امیدواری کرد که برگزاری این اجلاس بتواند به پیشبرد صلح و ثبات منطقه‌ای در قفقاز بیانجامد.
در حاشیه اجلاس فرصتی فراهم شد که وزرای خارجه باکو و ایروان با هم گفتگویی رو داشته باشند. این اجلاس یک بستری رو فراهم کرد که در اون چارچوب امیدوار هستیم که هرچه زودتر شاهد برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه قفقاز جنوبی باشه.
بیانیه مشترک کشورهای حاضر در این نشست البته شامل 9 بند بوده که به موضوعات مختلف منطقه‌ای و فراتر از آن نظیر جنگ میان حماس و اسرائیل می‌پردازد. در بخش‌هایی از بند نخست این بیانیه با تأکید بر احترام به حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها، بر لزوم عدم مداخله در امور داخلی دیگر بازیگران و منع تهدید و یا توسل به زور تأکید شده است. این نشست در حالی برگزار شد که در ماه‌های اخیر تنش‌های میان تهران و باکو به شکل کم سابقه ای اوج گرفته است و حتی مقام‌های دو کشور اظهارات تندی را خطاب به یکدیگر به زبان آورده بودند. جمهوری آذربایجان با همکاری ترکیه به دنبال راه اندازی کریدور زنگزور است که در صورت احداث می‌تواند نخلوان را بدون حضور ارمنستان به باقی خاک جمهوری آذربایجان متصل کند. دالانی که در صورت راه اندازی باعث قطع شدن ارتباط مرزی میان ایران و ارمنستان می شود و مقام‌های جمهوری اسلامی با استناد به همین مسئله با ساخت آن مخالف هستند. جمهوری آذربایجان به صورت کلاسیک روابط نزدیکی با ترکیه دارد و همزمان با نشست وزرای خارجه در تهران رزمایش مشترکی میان باکو و آنکارا در منطقه مرزی میان ایران و ارمنستان برگزار کردند. تنش‌های دیرپا میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان سال‌هاست که ادامه داشته و با وجود برگزاری ابتکارهای مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دو کشور همچنان نتوانستند به روابط صلح‌آمیزی با یکدیگر دست یابند و سال‌های اخیر بارها درگیری‌های مرزی میان طرفین به تبادل آتش و حتی جنگ منتهی شده است. با چنین پیشینه‌ای و با وجود مذاکرات سطح بالایی که حتی در مواردی میان رهبران دو کشور و با میانجیگری کشورهای اروپایی صورت گرفته و نتوانسته تنش‌های میان ایروان و باکو را کنترل کند، مشخص نیست سازوکار منطقه‌ای 3 و علاوه 3 در تهران تا چه اندازه در دستیابی به هدف اعلامی خود یا همان نوبت صلح موفق خواهد بود.
سعید جعفری از نشست یک روزه 3+3 در تهران با شعار نوبت صلح گفت. امروز و در سالگرد اعتصاب زنان ایسلند در سال 1975 که به تغییراتی تاریخی منجر شد، قرار است بار دیگر زنان در این کشور دست از کار بکشند. نخست وزیر این کشور نیست که یک زن 47 ساله است گفته با اعتصاب همراه خواهد شد و امروز کار نخواهد کرد. اردشیر طیبی گزارش میده.
ده ها هزار زن در سراسر ایسلند از جمله نخست وزیر این کشور امروز سه‌شنبه 2 آبان دست از کار خواهند کشید. سازمان دهندگان این کارزار امیدوارند با این اقدام خود توجه ملی را به شکاف درآمدی بین زنان و مردان و همچنین به خشونت جنسی و جنسیتی در جامعه جلب کنند. رخداد امروز یادآور اعتصاب زنان در همین روز سال 1975 است، وقتی که 90% از زنان ایسلند دست از کار کشیدند و تغییراتی تاریخی را در این کشور رقم زدند که در نهایت منجر به انتخاب رئیس جمهوری زن در ایسلند شد که همچنین نخستین مورد در جهان نیز بود. مجمع جهانی اقتصاد در سال 2023 و برای 14 سال پیاپی ایسلند را به عنوان کشوری که کمترین شکاف جنسیتی را در جهان دارد معرفی کرده است. با این حال، سازمان دهندگان اعتصاب امروز که برخی از آنان در اعتصاب سال 1975 نیز مشارکت داشتند میگویند با گذشت 48 سال همچنان برخی از خواسته های اساسی زنان محقق نشده است. در برخی از مشاغل زنان ایسلندی همچنان 21% کمتر از مردان درآمد دارند و بیش از 40% از زنان این کشور میگویند که نوعی از خشونت جنسی یا جنسیتی را تجربه کردند. کاترین یاکوبسدوتیر نخست وزیر ایسلند نیز روز جمعه به سایت خبری ایسلند مانیتور گفت که در این روز با اعتصاب همراه خواهد شد و کار نخواهد کرد. خانم یاکوبسدوتیر همچنین ابراز امیدواری کرد که دیگر اعضای زن در کابینه نیز در همبستگی با زنان ایسلندی دست از کار بکشند. دولت خانم یاکوبسدوتیر پیشتر متعهد شده بود که شکاف درآمدی بین زنان و مردان را تا سال 2022 حذف کند. سازمان دهندگان این اعتصاب همچنین در تلاشند که توجه جامعه را به سمت زنان مهاجر جلب کنند که به گفته آنها سهمی گرانبها در جامعه دارند، اما مشارکت آنها به ندرت در میزان دستمزدی که دریافت می‌کنند نمود دارد. سازمان دهندگان همچنین از مردان خواستند تا در این روز با بر عهده گرفتن مسئولیت اضافه‌ای که معمولاً زنان در خانه یا محل کار انجام می‌دهند، حمایت خود را از زنان اعتصاب کننده نشان دهند و اعتصاب را تسهیل کنند.
اکتبر در جهان به عنوان ماه آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان نامگذاری شده، سرطانی که دومین علت مرگ ناشی از سرطان در ایران است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مشت.
حتی هنوز هم برای برخی نام بردنش خجالت آور است. هنوز هستند زنانی که به جای بردن نام عضوی از بدنشان پستان تنها به آن اشاره می کنند. هنوز کم نیستند زنانی که حتی در تنهایی حاضر نیستند به بدن برهنهشان نگاه کنند و به پستانهایشان دست بزنند. شاید همین حجب، حیا، خجالت و یا هرچه که نامش رو بگذاریم سبب شده که کشنده ترین سرطان برای زنان ایرانی سرطان پستان باشد. حالا، همین حالا که به رادیو فردا گوش میکنید، چند زن در اطرافتان حضور دارند؟ همسر، مادر، خواهر، دختر، مشتری‌های محل کارتان یا مسافران داخل اتومبیل یا اتوبوس یا همکارانتان؟ کافی است تعداد آنها به 4 نفر برسد. بر اساس آمار، یکی از این 4 نفر میتواند مبتلا به سرطان پستان باشد. اطلاعیه‌های آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان میگویند که در هر 3 دقیقه 1 مورد سرطان پستان تشخیص داده می‌شود، تشخیصی که از آن لحظه زندگی زن و خانواده‌اش را تغییر می‌دهد. آمار ابتلا به سرطان پستان در زنان ایران به طرز نگران کننده رو به افزایش است و متخصصان و مسئولان هشدار می‌دهند که ناآگاهی زنان، عدم قربالگری منظم سالانه پستان‌ها و تشخیص دیرهنگام این بیماری موارد ابتلا به این سرطان را در میان زنان ایرانی بالا برده است، موضوعی که باعث می‌شود در ایران سالانه بیش از 1000 نفر جان خود را از دست بدهند. ساغر، زنی که اکنون از سرطان پستان رها شده، میگوید
یه دردی داشتم مثل این که تیر میکشید از زیر بغلم، همینطور میومد تو قفسه سینه. هیچ درد ممتدی هم نبود، مثلا یه بار تو یه هفته شد، 2 دفعه تو هفته بعدش شد، خیلی سریع هم میومد و میرفت. شوهر من گفتش برو دکتر، گفتم نه بابا اینقدرم کار داشتم، وسط موقع شلوغ کارم بود. آخرش گفتم خیلی خوب یه وقت دکتر میگیرم، فقط اینکه این خیالش راحت شه که من رفتم دکتر. دکترم گفتش بذار من یه چکاپ کامل بکنم. خلاصه چک کرد و گفت من احساس میکنم یه چیزی، یه لامپی توی سینه‌ت هست ولی شاید هم نباشه. حالا برای اینکه خیالمون راحت شه برو سونوگرافی. موقعی که رفتم سونوگرافی دیدم طول میکشه. تمام که شد خانومه گفتش که شما لباستو نپوش، من با رادیولوژیستمون صحبت کنم بعد. بعد اومد و گفتش که بعد ماموگرافی بشی، حالا یا همین الان یا اینکه ما خیلی سریع برات دوباره بخ میدیم. یه 10 روز بعدش هم زنگ زد به من، گفت جواب بایپسیت اومده، میخوای بیای آفیس؟ گفتم حالا منم داشتم میرفتم سر کار و شلوغ و پلوغ و پای تلفن، گفتم نه بگو چیه. یا گفتش که unfortunately it's intraductal carcinoma. گفتم اصلا یعنی چی این intraductal carcinoma؟ گفتش که یعنی متاسفانه کانسره.
دکتر محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پیش از این اعلام کرده که بیش از 21% از مبتلایان سرطان پستان در ایران کمتر از 40 سال دارند و شاهد 2 تا 3 برابر شدن موارد ابتلا به سرطان در زنان متولد اوائل دهه 60 هستیم. بنابراین لازم است که این افراد برای معاینات دوره‌ای اقدام کنند. دکتر فتانه زیایی، متخصص جراحی و فلوشیپ سرطان پستان، در ویدئوی آموزشی میگوید
بیشتر مریضایی که به ما مراجعه میکنن وقتی میگم چرا اینقدر دیر مراجعه کردی، میگه آخه دردی نداشتم. باید بدونید درد جزء علائم سرطان پستان نیست. خیلی نادره که یک مریضی فقط با درد مراجعه کنه و سرطان پستان تشخیص داده بشه. البته چون درد یه علامت بسیار شایعه، خیلی شایعه که مریض ما سرطان پستان داره، یه علائمی هم از سرطان پستان داره، دردم داره. ولی این درد هیچ ربطی به سرطان پستانش نداره. چون درد صرفاً خیلی در پستان خانم ها شایعه، با هر علامت دیگه‌ای، با هر بیماری دیگه‌ای از پستان میتونه همراه باشه. شایع‌ترین علامت در مورد سرطان پستان یک توده بدون درده. به خاطر همینه که ما میگیم خودتون رو معاینه کنید. هر خانومی موظفه از 20 سالگی بعد از پریود خودش رو ماهانه معاینه بکنه. نگران نباشید که متوجه نمیشید. نترسید از اینکه شاید متوجه یه چیزی بشن. بیشتر چیزهایی که شما متوجهش میشید بافت طبیعی سینه است، یا حد اکثر یکیست یا یه توده خشکه. بنابراین خودتون رو معاینه کنید.
قربالگری ماهانه، کنترل سالانه نزد پزشک زنان، تغذیه سالم و فعالیت بدنی منظم از جمله عوامل پیشگیری از بیماری سرطان پستان محسوب می شوند.
رایا کریمی مرج از ماه اکتبر و آگاهی رسانی از سرطان پستان گفت که یکی از شایع ترین دلایل سرطان در ایران محسوب میشه. به پایان این مجله عصر رسیدیم. سپاس از همراهی شما. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منا.